بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله على ما انعم له الشكر على ما الهم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آل الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لمرضاته واستعملنا بخدمته واجعلنا من الفائزين بلقائه. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله من قتلك لعن الله من ظلمك لعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدية بفشكاه مقدسة أمير المؤمنين علي عليه السلام وفاطمي زهرة سلام الله عليها صلوات وفرس.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
طرح بحث آخر ما در حقیقت این بود که ایام عاشورا یا بگیم در حقیقت صحنه عاشورا و مسائلی که در عاشورا رخ داد چه پیامدهایی در درون جامعه مسلمانان قرار داد. گفتم غالبا این مسئله از اونجا شکل میگیره که وقتی که واقعه عاشورا انجام شد بنی امیه به ماه و بنی امیه چیزی در حدود 72 سال حکومتشان ادامه پیدا کرد. یعنی در حقیقت عاشورا بر نینداخت بنی امیه را. پس عاشورا چه نتیجه‌ای به بار آورد؟ این که پیغمبر اکرم فرمودند ان الحسین مصباح هدن، باز تکرار میکنم این روایت به صورت الف و لام نیامده، مرسوم شده در دیواران میزنم، تو روایت اینطوری اومده الحسین ان الحسین مصباح هدن و سفینه نجات، نیامده مصباح الهدى و سفینه نجات. حسین مصباح چراغ هدایت هست و سفینه نجات هست، کشتی نجات هست. از چه جهت پیغمبر این جمله را گفتند؟ اگر پیغمبر اکرم منظورشان این بوده است که حسین ابن علی با پیروزیش که به حسب ظاهر شکست خورد، حضرت به حسب ظاهر شکستی خورد و شکست سختی خورد و دشمنانش پیروز شدند، اگر منظور پیغمبر این است که حضرت امام حسین به نحوی پیروزی به دست آورد که این پیروزی دستاوردی داشت که با این دستاورد می توانیم بگوییم که به اصطلاح امام حسین موفق به هدایت انسان ها شد، طبیعتا این اتفاق نیفتاد دیگه. امام حسین علیه السلام در صحنه عاشورا کاملا شکست رو پذیرفتند. یعنی چی پذیرفتن؟ کشته شدند، اصحابشون کشته شدند، عده کمی زنده ماندند و زنها و بچه ها به اسارت گرفته شدند، شهر به شهر برده شدند و واقعا در یه تعبیری السلام علی الارواح المختلصات، سلام بر آن روحهایی که روبوده شد، اختلاص شد، روحی که به اصطلاح روبوده شد یعنی این که آنچنان این روح رو در هم شکوندند که گویا روح بود اما روح نبود، این چنین غم را بر چهره همگان نشاندند. واقعا پیغمبر اکرم منظورشون از این روایت حسین مصباح الهدا و سفیرت نجات چیست و این چیه که امام حسین میگوید که خلاصه آخرش ما پیروز شدیم؟ اما والله لا ارجو ما اراد الله بنا خیرا، به خدا قسم من هیچ آرزوی غیر از خیر از خدا ندارم. قتلنا ام غفرنا، کشته بشیم یا پیروز بشیم. دقت کنید، یعنی امام حسین میگوید کشته شدن هم برای من خیر، خیرش برای خود امام حسین یا خیرش برای کل جهان اسلام؟ این بحث رو من میخواستم دیروز روشن کنم، اومدم این بحث رو از اینجا شروع کردم، یه تاریخچه مفصلی گفتم چون دوستان خیلی رو میبینم چهره جدیدی هستن امشب اومدن، لذا یه مقداری دارم تکرار میکنم. من فقط معذرت میخوام اگر همه دوستان یه 3-4 وجب یه قدم دو قدم بیان جلو اون پشت جا پیدا میشه، اینجا جای خالی خیلی زیاده، معذرت میخوام از همه دوستان، یه 2-3 قدم بیان جلو. خیلی ممنون، یه صلوات هم بفرستیم.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
دقیقا هم داشت جات خوبه. خدمت شما عرض کنم که من صحبت هم بکنم برو میکروفونی مشکلی که اندر برم، خب چیکارش کنم من؟ یعنی من واقعا دارم درست حسابی حرف میزنم ولی واقعا نفس هم دیگه نمید دو پسر دیگه، حالا که کم کم دیدید تون صدا میده ولی داد میزنم. خدمت شما عرض کنم که دیشب بررسی کردیم، گفتیم که ببینید یه جریانی رخ داد بعد از پیغمبر اکرم، اون جریان در خط تاریخ یه مسائلی به وجود آورد، یعنی 25 سالی که خلافت از امیرالمومنین قصر شد، همون 25 سالی که سه خلیفه اول بر سر کار بودند، از اسلام جز رسمی توهی چیزی باقی نمانده بود، نماز میخواندند اما نه نماز رسول خدا، روزه می گرفتند اما نه روزه‌ای که پیغمبر اکرم می‌خواست، کلی بدعت‌ها در دین ایجاد شده بود. دیشب من تکیه کردم و تأکید کردم دوستان اگر پیغمبر اکرم ببخشید اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام نبودند همین قرآن بین من و شما نبود. حضرت علی علیه السلام عمدن می دانستن اینها اصلا در فکر قرآن نیستن، فکر قرآن نیستن. بعد از پیغمبر اکرم قرآنی رو که پیغمبر جمع‌آوری کرده بودند و امیرالمومنین تکمیلش کرده بودند بردن به اینها نشون دادن، چرا؟ فقط تحریکشون کنن. قرآن پس چی میشه؟ ببینید روایات اهل سنت، مدرک مال اهل سنت میگوید خلیفه دوم یعنی عمر به اولی برگشت گفتش که ببین میخواد با این طرح قرآن ما رو جلوی مردم خراب بکنه، پس بیا ما یه دونه کمیته تشکیل بدیم قرآن جمع بریم. اگر امیرالمومنین این کارو نکرد بود قرآن دست من و شما الان نبود، اونها به فکر اسلام نبود، اونها حکومت میخواست و حکومت و کاری داشتن، حالا اسلام باشه یا جاهلیت عرب باشه. حج برگشت به جاهلیت، یعنی زمان عمر ابن خطاب حج برگشت به عصر جاهلیت، مثل عصر جاهلیت باش برخورد میشه. اسلام جز رسمی و اسمی ازش باقی نمانده بود، این وضع همچنان دنباله‌دار ادامه داشت، به شکلی که در بعضی از متون اهل سنت وجود دارد اینها به وسیله خلیفه دوم که من دیشب اصلا اینو متذکر نشدم، خلیفه دوم نقل نوشتاری، حالا حداقلش رو بچسبید، نقل نوشتاری سنت پیغمبر رو ممنوع اعلام کرد. خیلی عجیبه. گفت قرآن برای ما کافیست، کسی حق نداره از سنت پیغمبر چیزی رو نقل کنه. حالا سنی ها دارن خودشون الان میکشن که بگن نه، فقط نوشته ها رو جلوشو گرفت. نقل نوشتاری سنت پیغمبر ممنوع شد، تا سال 96 ممنوع بود رسما. تا سال 96 پیغمبر سال 11 از دنیا رفتن. آقایون خانم ها، 11 اوائل 11 یا اواخر دهم پیغمبر از دنیا رفتن دیگه. اوائل 11 28 سفر محرم سفر، خوبه؟ اوائل 11 هم پیغمبر از دنیا رفتند. سال 96، 11 تا از 96 کم بکنیم 85 سال، 85 سال سنت نبوی در این به اصطلاح زیر سایه سقفی که اسمش اسلام است ممنوع است که نوشته شود. چرا؟ روایاتی وجود داره، نقل‌های تاریخی وجود داره در زمان معاویه و بنی امیه. راویانی میگن که وقتی ما صحبت از سنت پیغمبر می‌کنیم همه به ما چپ چپ نگاه می‌کردن، نگار که کفر گفتیم. فردی میاد پیش عمر درباره یک آیه‌ای در قرآن سوال می‌کنه. برید تو کتاب‌های تاریخ بخونید، آنچنان این فرد را می‌زنه و شکنجش میکنه و زندانیش میکنه و بعد تبعیدش میکنه که چرا از درباره یک آیه قرآن از من سوال کردی؟ این وضعیت جامعه اسلامی است. تو این جامعه امیرالمومنین بر سر کار میاد در سال 35. امیرالمومنین اگر بخواهد این عصر را برگردونه بایست یک جراحی با توأم با خونریزی انجام بده داد، ولی تو این خونریزی خودش کشته شد. سه تا جنگ در عرض 4 سال و 11 ماه، سه تا جنگ، و چه کسانی جنگ کردن؟ همان کسانی که امتیازهایی رو در اون 25 سال گرفتن بر گرده این مردم سوار شدن. اختلاف جامعه طبقاتی وحشتناک، تبدیل کردن مردم به این عرب این عجمه. عرب یک طرف برتری دارد، برتری نژادی دارد. بیچاره مثلا همین ایرانیای فارس به امید این که اسلام دین نجات بخش است مسلمان شدن، آمدن دیدن ای وا چه وحشتناک اوضاع احوال. دیشب نقل کردم به یه عجم 3 دینار در ماه داده میشد، به یک عرب از سابقون قریشی 15,000 دینار حقوق داده میشد در جامعه عمری، و علت کشته شدن عمر هم همین ماجرا بوده. ابو لولو شکم عمر را درید. به خاطر چی؟ عمر شکایت کرد، گفت مغیره لعین، مغیره ابن شعبه، این برش یک آسیابی درست کردن، نجار بود، بسیار آسیابای خوبی میساخت، یه آسیابی برش درست کردن، نمیدونم حالا آسیاب بسید که بادی بوده، آسیابی درست کردن، به من پول نمیده، من دارم گرسنگی میمیرم، زن بچه‌م از گرسنگی دارم میمیرم. عمر برگشت گفتش یعنی تو میای توی یه موالی، موالی یعنی برده ایرانی، یه موالی میاد از یک عرب شکایت میکنه پیش من؟ ابو لولو میبینی راه به جایی نمیبره. عمر ازش سوال میکنه راستی شنیدم خیلی خوب آسیاب درست میکنی، یه دونه بیا برای من درست کن. تا این حرف میزنه ابو لولو میگه یه آسیابی نشون بدن، بلند میشه از اتاق میره بیرون. عمر به بغل دستیش میگه که لقد حددنی به قتل، من تهدید به قتل کرده. همونجا بلند میشه میره از اتاق بیرون، شکمش میداره. یعنی ماجرای ابو لولو ناشی از چی بود؟ بی‌عدالتی بود. بس سودین داستان یه دیدی، داستان این فیلم عمر درست کردن، اصلا عجیب غریبه، یه فیلمی با 99% دروغ، تنها راستی که تو این فیلم وجود داره اسم خود عمره، هیچ راستی وجود نداره، خدا شاهده. یعنی ببینید من بعضی قسمت های فیلم دیدم واقعا دلم میخواد، یعنی واقعا بشر اینقدر نامرد باید تاریخ رو تحریف بکنه؟ اونم به این ترتمیزی یا کثافت باید جامعه اینطوری به اصطلاح تبلیغ بکنه؟ دروغ، همش دروغ.
انگار نه انگار که ما یه واقعیتی در تاریخ داریم. به مخاطبان خلاصه گفته شما همتون نمیفهمید، همتون نمیفهمید، خودتون به خریت بزنید فیلم منو نگاه کنید. اصلا کجا تاریخ اسلامی همچه وضعیتی داشته؟ یه آدم چپول تو این فیلم قیافه شخص حالا قیافه درست حسابی درست کرده ناسش. خلاصه میخوام بگم عمر اینی که در این فیلم نمایش داده نبود اصلا. حالا برگردیم به بحث خودم. حضرت علی چی کار کنه؟ امام حسن مجتبی چی کار کنه؟ دیشب بررسی کردم اوضاع هوار چی کنه؟ جامعه نیازمند پاره شدن چرتش، باید یه نفر پیدا بشه بیاد با صدای بلند این جامعه رو در هم بشکنه. از همه مهمتر شکوندن صدا بایستی با یک سری شرایطی همراه بشه. خوب دقت کن این جمله که دارم میگم خیلی نکته مهمه. چرا امام حسن مجتبی کار امام حسین رو انجام نداد؟ به خاطر یک نکته بیشتر نیست. معاویه و یزید. معاویه یه طرف قضیه است، معاویه سیاستش یه جوری است، بسیار بسیار روبا صفت. یعنی ببخشید من معذر این جمله میگم چون واقعا خواب اینجوری حرومزاده بوده، حرومزادگیش اینجا نشون داده کاملا. چیه؟ تا خلاصه بابا ما که جنگ نداریم، نمیخوای بیعت کنی؟ خب نکن، بیا با هم یه صلح کن. چیکار کنه امام حسن مجتبی؟ واسه به جنگ محکومه. شما هم تو تاریخ اگر این همچی چیز میشنیدید میگفتی خب طرف مقابلش که همین گونه امکانات رو حاضر انجام بدن. ببین معاویه در صلح با امام حسن مجتبی، یادتون باشه خود سنی هم نوشتن تو تاریخ ما هم تو شیعه هم هست، یه نامه میفرسته در حالی که برتری داشته راحت میتونست امام حسن مجتبی رو شکست بده. بگم به شما امام حسن مجتبی رو به راحتی میتوانست شکست بده چون تمام لشکریانش رو خرید، خوارج رو خرید، امام تنهای تنها مونده بود مثل امام حسین در همین شهر بود. گوش بدین، یزید به امام حسین میگه چی؟ یا بیعت کن یا کشته شو. امام میگه من کشته میشم، بیعت نمیکنم، من اسلام رو نمیذارم زیر پا. معاویه این پیغام نمیده. گوش بدین، به امام حسن مجتبی چی میگه؟ یه کاغذ سفید میفرسته امضا شده از این مهرام زده، میگه هر چی دلت میخواد بنویس من صلح میکنم. چیکار کنه امام حسن مجتبی؟ نه تو رو خدا، خیلی ساده است ماجراش. آدم هر جایی میری میبینی کتاب ها نوشتن چرا امام حسن مجتبی صلح کرد. آقا ببخشید من حرفی که دارم به شما میزنم، یادتون باشه 11 تا امام ما نجنگیدن، فقط امام حسین رفت جنگید. اتفاقا باید امام حسین توجیه کنیم چرا رفت، چون 11 تا امام یه روش اعمال کردن. گرفتید مطلب من چیه؟ اتفاقا باید امام حسین توجیه کرد که چرا برخلاف روش دیگران رفت این کار انجام داد، اگه قرار باشه برای توجیه کردن. واقعا الان جای امام حسن مجتبی بودیم باید چیکار میکردن؟ میمونی آدم میمونه اینجا چیکار کن؟ اگر صلح نکنه محکومی تو، تو جامعه تو رو محکومت میکنه. چرا صلح نکردی؟ او که همه هر چی خواست بهت داد. امام حسن مجتبی خیلی جالب نوشتن، معاویه حاکمه اما بعد از خودش کسی نمیتونه ولیعهد کنه، که همین ماجرا شد ماجرای قتل امام حسن مجتبی و مسائلی که بعد از این به وجود اومد. تمام شهدای جنگ صفین، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نهروان، از مردم کوفه، معاویه باید بشه مستمری بپردازه و این مستمری رو امام مجتبی و امام حسین تا آخرین لحظه از بنی امیه گرفتن. مستمری به خانواده های کشته شدگان باید بدی. خیلی مطلبها خراج فلانجا مخصوص اینا باید بشه و اینا رو همه از معاویه گرفت امام حسن. امام حسن مشه کاری نمیتونست بکنه. امام حسین هم تو همین شرایط اگر گیر میکرد صلح میکرد، ولی بیعت نمیکرد. شبهه‌ای هست با صدای بلند بگید روشن شد. خب خدمت شما عرض کنم که این مطلب خواهش میکنم دقت داشته باشه. امام حسین در یه جریانی صورت گرفته، در حقیقت یه احمقی به نام یزید پیدا شده. به تعبیر من جمله غلطه ها، ولی من میخوام تعبیر کنم یکم دوزاریتون بیفته. جمله من غلطه، دارم باز تکرار میکنم. یزید در حقیقت آتو در دست امام حسین. آتو چی بود؟ که ما دستگاه خلافتی که ابوبکر انداخته تو سقف راه افتاده، این خلافت خلافت خریته. روشن باشه. ما میخوایم ثابت کنیم به جامعه بشری ما خریم. پس امام حسین بهترین فرصت ممکنه به دست آورد. این همه کشته شدن، بله. چرا؟ چرت جامعه پاره شد. نشان داد هدایت و حق و باطل، هدایت و ظلمت چیست. امام حسین به مثابه این خطکشی و این معیار تو تاریخ شد. دیشب مثالش رو زدم، گفتم یه نویسنده هستش در شمال آفریقا، مراکشی است، از قوم قبیله ادریسی ها هستن. خدمت شما عرض کنم کتابی داره به نام قد شیعن الحسین، حسین مرا شیعه کرد. چقدر اسم قشنگی است. یعنی من داستان حسین را که دیدم اگه اینه دستگاه خلافت، این راست میگه و واقعا همینه. من این حرفی که دارم میزنم بالله، من دیشب نگفتم این حرفو. من مدتی در دبی زندگی میکردم، سه چهار تا سنی مصری رو گیروردم، تو مناظره هر سه تاشون رو شیعه کردم. من توی مناظره یکی از چیزهای نقطه‌ای که انگوش میذاشتم ماجرای امام حسین علیه السلام و نمیتونستم جواب بدم. همه ماجراها رو یه جوابی درست میکردم واسه به امام حسین که میرسید گیر میکرد. چی جواب بده؟ لذا الان برید تاریخ نگاران خود سنی ها رو نگاه بکنید. ببینید این تاریخ نگار هی میخواد ماسمالی کنه، ولی تو چقدر ماسمالی کنه؟ مثل اینکه برگرد بگه اصلا سال 61 نبود در تاریخ، سال 60 یه پری 62 شد. چی میخواد بگه اصلا؟ لذا ذهبی میاد اول کار میگوید امام ببخشید یزید شایسته لعن نیست. من دربارش نه لعن میکنم نه تاییدش میکنم، ولی وقتی میاد دولت یزید را برای شما توصیف کنه، میگه یزید با قتل فرزند رسول خدا بر سر کار آمد، با واقعی حره و کشتار حره از دنیا رفت. چی میخواد توصیف کنه دیگه برای شما؟ دیشب من گفتم ببینید حرکت امام حسین باعث شد که مردم خلاصه منفجر بشوند. دو تا واقعه را نقل کردم، یکی قیام توابین بود، یکی واقعی حره بود. این دوتا رو برای دوستان عزیزی که دیشب بودن نقل کردم. واقعی حره واقعی کشتار وسیعی در منطقه حره مدینه صورت گرفت. کشتار خیلی وسیع بود و بعد کثافتکاری که بعد از آن کردند، مسلم ابن عقبه فرمانده به اصطلاح طرفدار یزید، در این ماجرا دستور داد که شهر مدینه رو تاراج کنن 3 روز و زنان مدینه رو مباح بر سربازان خودش اعلام کرد. تا مدت‌های مدیدی در مدینه شرط بکارت در ازدواج برداشته شده بود. وضع اینطوری شده بود. یک کثافتکاری عجیب در تاریخ اسلام رخ داده در واقعه حر. و قیام توابین که به اصطلاح سلیمان ابن سرعت خزائی و دوستانش به اصطلاح اومدن پشیمون شدن، رفتن به طرف کربلا، 4000 نفر رفتن به جنگ سپاه شام. گفتم این دوتا واقعه متأثر از قیام عاشورا بود، یعنی نشون داد جامعه چرتش پاره شده. من این جنگ ها رو که دارم میگم اینا رو تأثیر ماجرای عاشورا به صورت مستقیم نمیدانم. عجله نکنید، تا آخر بحث امشب به من گوش بدید. از اینجا میخوام بحث دوتا قیام دیگرم بگم، بعد وارد بحث اصلی بشم. اون دوتا قیام دیگه چی بود؟ یکی ابن زبیر. ابن زبیر در سال 62 اواخر 61 در مکه قیام عمومی اعلام کرد، شهر مکه رو تسخیر کرد. همه مورخین سنی هم نقل کردن ابن زبیر رو بالای منبر بعد از واقعه عاشورا اعلام کرد که مردم حسین ابن علی رو کشتن. از این واقعه سوء استفاده کرد، مردم رو تحریک کرد که ببینید که بنی امیه با حسین ابن علی چه کردن، در حالی که ما میدانیم، تاریخ هم خوب میداند که ابن زبیر با امام حسین دشمنی داشت و اساسا عبدالله ابن زبیر نسبت به آل علی از جنگ جمل دشمنی داشت. شما میدونید ابن زبیر خالش عایشه است و حالت خاصی اینها نسبت به علی علیه السلام و خاندانش دارن، لذا یقینا ابن زبیر در درونش، ابن زبیر که میگم عبدالله میگم و مصعب خیلی نه، ولی عبدالله در درونش خلاصه نسبت به امام حسین کینه داشت، اما از این ماجرا سوء استفاده کرد، رفت بالای منبر، احساسات مردم مکه رو خلاصه جریحه دار کرد، اونها رو به قیام عمومی دعوت کرد و شهر مکه رو تسخیر کرد، لذا اعلام خلافت کرد. یزید بعد از به اصطلاح این که خلاصه شنید این ماجرا رو، دو بار لشکر کشی کرد به مکه. بار اول شکست خوردن و برگشت، نتونست عبدالله ابن زبیر از مکه بیرون کنه. بار دوم اومد شهر رو محاصره کرد، داشت خلاصه کار تموم میشد، خبر از شام رسید که یزید به درک واصل شده است، کشته شده یا از دنیا رفته. کشته شدنش هم این است، میگن با اسب داشته میرفته، از بالای اسب میفته با گردن روی زمین، گردنش میشکنه و به درک، الی جهنم خالدن فیها و فی جوفه و فلانه. فخلص این بعدش خدمت شما عرض کنم که این ماجرای یزید تمام، اما این محاصره رو ترک میکنن، لذا عبدالله ابن زبیر تا سال 73 دیگه، تا سال 73 خلافت میکند، یعنی از سال 62 تا 73 11 سال به آرزوی دینش میرسه. براتون تعریف کردم، با رفیقاش خلاصه گفتن بریم زیر خدمتشون توی هجر اسماعیل یه دعایی بکنیم، هر کسی رو برای رفیقش دعا کرد، اون گفت خدای مرزای اسلام رو شفا بده، یکی دیگه یه چیزی گفت، ابن زبیر گفت خدایا به من خلافت بده، من همین فقط ازت میخوام. یعنی تمام همتش خلافت بود، خلافت هم خدا تو این دنیا داد که ببینه که مثلا تو 11 سال چیکار میکنه. 11 سال خلافت رو در مکه به دست آورد و البته یمن رو گرفت، مدینه رو تسخیر کرد و بعد رفت بصره رو بعد تسخیر کرد و حتی تونست کوفه رو تسخیر بکنه و خدمت شما اصلا مختار ثقفی رو او کشت، یعنی او کشت برادرش مصعب بن عمیر کشت. پس قیام عبدالله ابن زبیر به نام امام حسین تموم شد. بنی امیه حسابی گیر کرد. عجیبه، بنی امیه از همه بلاد اسلام تنها جایی که زیر نظر بنی امیه باقی ماند کجا بود؟ خود شام. تو شام و مصر محدود شدن. مصر هم در اختیار خود بنی امیه بود. وگرنه همه جا تمام مکه یعنی شبه جزیره و عراق از دست اینا اومده بود بیرون. وقتی مختار بود یعنی سه تا حکومت بود. یه حکومت شام، یه حکومت کوفه، یه حکومت مکه. بعد که مختارم کشته شد دو تا حکومت شد. این قائله در سال 73 با ظهور حجاج ابن یوسف ثقفی تمام شد. قیام چهارم، خود قیام مختار ثقفی است که شماها الحمدلله همتون چون فیلم مختار ثقفی رو دیدید، نیازی به توضیحات زیاد من نیست، فقط این را بدانید مختار در حقیقت به نظر میرسه واقعا خداوند متعال در تقدیرات خودش برایش یک دونه وظیفه بیشتر قرار نداده بود. قیام کن، اینقدر موفقت میکنید که قتله کربلا رو کارشونو بسازه. قتله کربلا را کارشان را ساخت، آنچنان هم ساخت که واقعا عجیب و غریبه. قتله اصلی کربلا را همه را خلاصه کارشان را ساخت و بد جوری آنها را خلاصه به سزای عملشان رساند و بعد از 18 ماه از اواخر سال 66 نخیر از اواسط سال 66 تا پایان سال 67 مختار ثقفی هم از دنیا رفت. ولی اثر کار مختار ثقفی خیلی فراگیر بود. چرا؟ چون چیزی در حدود 7000 نفر رو از خوارج، از عثمانی مذهب ها که چند شب پیش مفصل در باشون صحبت کردم، همه رو کشت. همه رو کشت، یعنی خلاصه یه تصفیه عجیب و غریب در عراق راه انداخت که یه مقداری به اصطلاح کالبد منطقه رو تغییر داد. کالبد منطقه از این جنب تغییر پیدا کرد که واقعا کوفه شد پایگاه اصلی تشیع در طول تاریخ. این جمله جزء مهمترین نکاتی است که دارم خدمتتون عرض میکنم. یعنی چی؟ یعنی اگر یادتون باشه من حدود 5-6 شب پیش هنگامی که داشتم درباره شیعه کوفه صحبت میکردم، گفتم ما یه شیعه به مفهوم خاص داریم، یه شیعه به مفهوم عام داریم. اون شیعه به مفهوم عام در زمان مختار شکسته شد، یه مفهوم دیگری از شیعه آمد جلو. یعنی یه مفهوم دیگه از شیعه چیه؟ اون مفهوم شیعه این است بر اثر قیام کربلا کل دستگاه خلافت زیر سوال می برد. من اگه بخوام توضیح بدم اینطوری میشه. ببینید آقایون، ما یه شیعه خالص خالص داریم با یه سری تفکرات خاصی درباره ائمه. ما ائمه علیهم السلام را جانشینان پیغمبر و همشأن پیغمبر میدانیم. ائمه علیهم السلام صاحب ولایت تشریعی هستند. این اگه یه فرمانی را امام باقر بدهد، همان فرمان پیغمبر اکرم است. این جمله رو بگم به شما. پیغمبر نماز را با همدیگر جدا می‌خواندند. امام باقر چون ولایت تشریعی دارد و همشأن پیغمبر است، بعداً به ما میگوید از این به بعد نمازتون رو با هم بخونید. فرمان بدارید. اگه سنی نبیاد به ما بگه این کارهایی که شما می‌کنید آقای زمان پیغمبر می‌کردن، نه زمان پیغمبر نمی‌کردن. چی حالا؟ با کی می‌خواید صحبت کنید؟ گرفتید مطلب چی شد؟ ما ائمه رو این شأن رو برشون قائلیم. ما ائمه رو اولیاء خدا میدانیم. ما ائمه رو معصوم میدانیم. این میشه شیعه خاص. دشمنان ائمه خط و مرز ما در حب و بغض ائمه است. دشمنان ائمه را دشمنان خود میدانیم. دوستان ائمه را دوستان خود میدانیم. یعنی حب و بغض و مرزهای ما ائمه علیهم السلام است. این دیدگاه شیعه خالص، شیعه خاصه. درسته؟ شیعه عراق گفتیم کیا هستن؟ شیعه عراق گفتیم نه، فقط دوست داره ائمه رو. و بعد میگه اینا بر بقیه برتری دارن همین، وگرنه ابوبکر و عمر هم به خلافت قبول داره. این شیعیان عراق بودن. اما در زمان مختار یه گروه سومی پیدا شدن که غالبا از کجا ریزش کرد؟ از شیعیان عراق به مفهوم عام ریزش کرد، اومد این طرف. چی بود؟ دیگه دستگاه خلافت رو قبول نداره. ائمه را قبول داریم آیا با همون مقامات؟ نه، ولی دیگه دستگاه خلافت رو قبول نداریم. روشن شد مطلب؟ خیلی مطلب مهمی ها. من این حرفی که بزنم به شما خدا شاهده یه مقداری اگه خسته نبودم حاضر بودم 3-4 ساعت دیگه به شما منبر بدم همین رو شرح بدم. خیلی شواهد تاریخی وسیع دارد. مسئله خاص خاص به وجود می آید. یعنی قیام مختار یه اثر ویژه‌ای در تاریخ تشیع به شکل خاص و در تاریخ عراق به شکل عامتر و به شکل عامتر در تاریخ اسلام به وجود آورد که آقا دیگه از این به بعد این دستگاه خلافت خداحافظ شما. یعنی از اول مشکل داره، از اول مشکل داشته. یه داستان جدیدی به وجود میاد. خب همون شیعیانن. ببینید همه اینا رو به شما میگفتن شیعیان، به همه این گروه ها میگفتن شیعیان. ما الان در دستبندی میگیم اینها اسامی، یعنی این گروه ها و دستجات مختلف اسامیشون اشتراک لفظی دارد اما معانیشون متفاوت. مثل چی؟ کیسانیه. کیسانیه شیعیانی به اون مفهوم بعد از مختارند. اون لشکریان امام حسین حضرت علی علیه السلام اکثرشون از شیعیان عام بودند. شرطت الخمیس شما میشه که شبای قبل نبودید مرتب میامدید اینا رو اونجا گفتم همه رو. خب خدمت یه صلوات بفرستم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب بر این مبنا آقایون 4 قیام صورت گرفت. هر 4 قیام سرکوب شد. بنی مروان اومدن سرکار. بنی مروان به جای چی؟ بنی سفیان اومدن سرکار. یزید ابن ابی سفیان یعنی برادر معاویه اول حاکم شام شد، بعد معاویه اومد، بعد یزید اومد، بعد معاویه ابن یزید که 40 روز بیشتر نبود. حالا به گفته بسیاری از مورخین کشته شد چون اومد گفت بابامون اشتباه کرده، غلط کرده، ما اصلا از اول خلافت رو غصب کردیم، خلافت حق اهل بیت بود و فلان. بعد از 40 روز هم کشته شد. کی اومد جاش؟ مروانی ها اومدن. کی؟ مروان ابن حکم لعنت الله علیه، دشمن خونین اهل بیت. این مروان تو جنگ جمل یه تیر به طرف گردنش میخوره، لذا گردنش اینطوری کج باقی میمونه، دیگه نمیتونن معالجش کنن، گردنش همیشه اینطوری باقی میمونه، لذا راه میرفته گردنه رو نمیتونه حرکت بده. باید وقتی میخواست یه نفر نگاه کنه باید کل بدن حرکت میکرد. سر اینکه جانشینش کی باشه، با زن قبلی یزید ازدواج کرده بوده، یزید ابن یزید لعین، دعواشون میشه که کی چه کسی بشه. اون میگفته باید خالد پسرم بشه جانشین تو. اینم گفت نه خیر، عبدالملک ما میگه اینجا بوغلی شاه، خلاصه این باید بشه جانشین ما، درسته؟ خدمت شما رسیدم. این زنم تصمیم گرفت شبونه اینو بکشه، چون گردنش هم اینطوری بود، متکا گذاشتن بالای سرش، نشستن بالای سر مبارک. باور کنید تاریخ نوشته، واسه من از خودم در نمیارم، حالا شب تاسو اصلا نمیخوام بخندونم میتونم، ولی واقعا تاریخ نوشته، به اصطلاح متکا میذارن بالای سرش، این هرچی تکو میخورد یه تا به اصطلاح بردرم میاره دستاشو میگیرن، خلاصه خفش میکنن. مروان یک سال بیشتر حکومت نمیکنه، عبدالملک میاد سر کار، البته اونا رو به صدای خودشون میرسه، عبدالملک میاد. عبدالملک یک نامه تاریخی داره، این نامه در تاریخ خود سنی هم نقل کردن، تو رو خدا گوش بدید، نامه تاریخی عبدالملک. عبدالملک حجاج ابن یوسف ثقفی رو میفرسته به کوفه، بهش میگه برو تو کوفه، به هر کی گیروردی دلت خواست بزن بکو بکش، ولی با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب کار نداشته باش. چرا؟ ببینید جالب ها، یه بنی امیه از تیره بنی مروان چه جمله ای را برای حجاج ابن یوسف ثقفی می نویسه. آقا این حرفی که دارم می زنم، این نامه رو اکثر تواریخ اهل سنت نوشتن و این نامه موجود، یعنی موجوده در متن تاریخ موجوده. می گوید که خلاصه با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب کنیم. چرا؟ چون این یزید فامیل ما با کاری که کرد خدا عذابش کرد و نسلش رو در هم ریخت. من نمیخوام نسل بنی مروان اینطوری نابود بشه، لذا کاری به اونها نداشته باشه. خیلی عجیب واسهتون میگم، یعنی یه بنی مروانی چه اعتراف بزرگی در تاریخ میکنه. و جالبه آقایون، این قضاوت یه آدمیست در اون زمان، قضاوت آدمی در اون زمان که با کاری که یزید کرد نسل بنی سفیان رو برداشت و خدا این عذاب رو بر اونها فرستاد. البته شما بگم نه حجاج عمل کرد به این، نه عبدالملک به این کارش وفادار باقی ماند، البته خودش زنده بود، هیچ کس از ائمه رو نکشت. بگم بهتون، پسرش اون هشام کثیف، هشام ابن عبدالملک مروان، امام سجاد به شهادت رسوند. لذا واقعا این نکته بسیار نکته مهمیه، یعنی این نشون میده خلیفه اموی چه جوی در کاخ خودش، برید بین مردم برید، یه نامه مفهوم داره، اینطوری که نیست گوتره یه فردی برای خود چیزی نوشته. این معلوم شه تو تاریخ در اون زمان در کاخ خود بنی امیه این بس مطرح بوده که آقا چون حسین ابن علی رو کشتید خدا نسل شما رو از روی زمین برداشته، نکنه این کارو حجاجا، ما میترسیم. و این اعتراف خیلی جالبیه در تاریخ، اعتراف بسیار مهمی. حالا شما میگید آقای برکت از این حرفایی که میخواستین چه برداشتی میخوای بکنی؟ من برداشت اصلی میخوام به شما بگم. امام حسین دنبال چی بود؟ همه بحثای دیشب رو اگه شنیده باشید، امروز هم اشاره کردن، دنبال این بود بگوید مردم مسلمان، اینی که در تاریخ اسلام از سقیفه بنی سائر شروع شد و قصب مقام خلافت صورت گرفت، این یک تحریف بزرگ تاریخ و خیانت بزرگی به جهان اسلام بود. این اسلام جدم رسول خدا نیست، درسته؟ دقت کنی. و این وضعیتی بود که به اصطلاح اهل سنت داشتن تا اون زمان تبلیغش را میکردن. بعد از واقعه عاشورا، این حرفی که دارم میزنم من فرداشم سر فرصت شواهدش شما خواهم نشون داد که چی؟ آقایون خانم ها، بعد از واقعه عاشورا یک نکته اساسی صورت گرفت، یک واقعه اساسی صورت گرفت. اون واقعه اساسی چیه بعد از واقعه عاشورا؟ خلافت سیاسی از خلافت اسلام حقیقی جدا شد. یه بار دیگه تکرار میکنم، خلافت سیاسی از خلافت اسلام حقیقی جدا شد. یه تحول عظیمی در جهان اسلام صورت گرفت. تا دیروز خلیفه یعنی خلیفت و رسول، اما از امروز دیگه خلیفه یک فردی است که کار سیاسی انجام میده، امکان داره آدم بیدین و لامذهبی هم باشه، اما اسلام رو من با جای دیگه جستجو کنم. از اینجا ما نیروی تفکرات جدیدی پیدا میکنیم. مثل چی؟ مثل اگر میخوام بگم حافظتون قد میده یافت ها، یکیش حسن بصری. حسن بصری مروانی، دقت کنی، اتفاقا زده به ابو سفیانه. میگن حسن بصری هنگامی که شنید امام حسین کشته شد، یزید رو خیلی نفرین و لعن کرد و در شهر بصره اینقدر شروع کرد به لعن کردن، تهدیدش کردن، ترسید، دیگه ساکت شد. ولی مروانی ها بر سر کار اومدن، کاملا گرایش به بنی مروان داشت. حسن بصری مد نظرم نیست، ولی از مکتب بحث بصری ها و اینها ما بعدها میبینیم اندیشه معتزله بر این اساس استوار شده. ببینید معتزله، غالبا شماها فکر میکنید معتزله راه افتاده به خاطر چی؟ به بحث جبر اختیار. تو رو خدا اینطوری فکر نمیکنید، ولی ایمان کفر. شما بدانید معتزله یکی از اساسی ترین بحثاشون توی حوزه امر به معروف و نهی از منکر، میگید خب چی ربطی داره؟ معتزله این بحث رو مطرح کردن که اگر خلافت از راه خود منحرف شد، باید با قوه قهریه آن را نابود کرد. کی از این ماجرا استفاده کرد؟ بنی عباس. چرا اصلا بنی عباس بر سر کار اومدن؟ انشاءالله فردا شب توضیح خواهم داد. چرا بنی عباس به کار اومدن؟ چون از بعد از قیام عاشورا مردم گفتن ای بابا چی کوچ سر اون کلا رفت، برگردیم به آل رسول. ولی مشکل چی شد؟ در انتخاب آل رسول باز اشتباه کرد. به جای اینکه بیان با ائمه بیعت کنن، رفتن با بچه امام حسن مجتبی بیعت کردن. این بیعت با بچه های امام حسن مجتبی یک گروه قدرت طلب خلاصه نامردی بی معرفتی پیدا شد به نام بنی عباس. بنی عباس اومدن این رو بودند، یه داستانی درست کردن به نام کتاب اسفر که شاید خیلیتون نشدیدید، یه داستانی درست کردن، اینا میخواستن مشروعیت خودشون درست کنن. یه دروغی درست کردن که حضرت امام علی علیه السلام وقتی داشتن از دنیا میرفتن به امام حسن وصیتی نوشتن به نام کتاب اسفر، کتاب زرد. کتاب زرد دادن به امام حسن، امام حسن هم دلشون برای محمد ابن حنفی سوخت، برادرشون گفتن برادر حالا که میراثی از پدرم میخوای بیان کتاب اسفر مال تو. تو اون کتاب اسفر نوشته شده بود که ما به خلافت میرسیم و علی ابن ابی طالب گفته بود که ما بر حقیم. با همین کتاب اسفری که هیچ کس در عالم هستی ندیده بود، همه مردم رو خر کردند و خلافت رو بودند. دقت کردین آقایون؟ یعنی ماجرا اتفاقا در جهان اسلام به یک جای بسیار مهم رسید که خیلی ها بهش توجه نکردند. امام حسین نمیخواست حکومتی برداره حکومت دیگر جاش بذاره. امام حسین میخواست بگوید بابا اسلام حقیقی و واقعی که پیغمبر معرفی کرده در به اصطلاح سقیفه بنی ساعده قربانی شد و کشته شد. لذاست یک رسمی، یکی این حرفی که دارم برای شما میزنم، این جمله و این مثل که جناب علامه مظفر در کتاب سقیفه خودش آورده، این رو نقل میکنن که برخی از اهل سنت از سال 90 به بعد در کتابهاشون سنی ها نوشتند که سوال شد از اعرابی حسین ابن علی را در کجا کشتند، مردم به او جواب دادند که حسین ابن علی را در سقیفه کشتند. گفت بابا دارید دروغ میگه، حسین ابن علی در کربلا کشته شد. گفت نفهمید شما، حسین را در سقیفه کشتند. گفت پس امام حسن را در کجا مسموم کردند؟ گفت در سقیفه. گفت پس علی ابن ابی طالب را کجاست فرقش را شکافتند؟ گفت در سقیفه شکافتند. امام حسین داشت این پیام رو میداد، در این پیام امام حسین پیروز شد، این پیام رو به جامعه داد که بابا این دستگاه خلافت فقط قدرت از شما میخواد، این اسلام درش نیست. اگر دنبال اسلامید، اسلام را در آل علی باید پیدا کنید و این پیامش موفق شد. این پیامش موفق شد که ذهبی بعدها اعترافات عجیبی درباره قرن دوم میکنه. همین ماجرا باعث شد که به اصطلاح بعدها همین ائمه اهل سنت در سال به اصطلاح از 120 به بعد که کمی آزادی پیدا شد، بیان پیش امام باقر و امام باقر در اون زمان به شهادت، پیش امام صادق کرنش کنند و تلمس کنند و امام صادق و امام باقر علیه السلام مجموعاً دین اسلام را برگردونن به بسیاری از مسائل حل و فصل کنند. دین امروز سنی ها حج امروز آنها، نماز امروز آنها، زکات امروز آنها از احکامی است که امام باقر و امام صادق بهشون درس دادن، وگرنه از اسلام جز رسمی باقی نمانده بود. انشاءالله فردا شب من این بعضی از این مسائل رو ریز براتون بیان میکنم تا ببینید عظمت ائمه ما چی بود. واقعا با دست خالی و حسب ظاهر یه دنیای مطلب از معارف رو ریختن، هم برخی از آن مردان آن جامعه را نجات دادن، همینجا خط اصلی هدایت رو، اصیل هدایت رو باقی نگه داشتن. بعد از 14 قرن من شما به راحتی بیایم با متن دین آشنا بشیم. این بحث رو انشاءالله فردا شب یک صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
السلام علیک یا مولا یا عباس ابن علی ابن ابی طالب، أيها العبد الصالح الأخ المواسي لأخيه الحسين عليه السلام، السلام عليك يا مولاي. أغيه فرض من بيجو بيت ببرسن بيت انجوشين خدمات شو مارس خلم كي شعب حضرة عباس لقبش ساقيست، ساقی لبتشتگان کربلا حضرت عباس است. میگویند قبل از اینکه حضرت عباس و برادرانش کشته بشوند، امام حسین علیه السلام به برادرشون حضرت عباس میگن بچه ها خیلی تشنه شدن، برادر من هم تشنمه. حضرت عباس رفتن مسنات، مسنات از این کاسه های به اصطلاح چرمی بوده، چند تا دستشون گرفتن به برادران گفتن با همدیگه بریم به شریعه فرات. رفتن حمله کردن به شریعه فرات، مسنادها رو پر کردن، با جنگاوری رسوندن به دست امام حسین. یک سری از بچه ها رو یه ذره آب دادن، تو بعضی از نفرها سیدون تابوس نفر کرد. بعد که بچه ها رو آب دادن، امام حسین مسناد خودش را خواست به لب بگیرن، با یه تیر به مسنات امام حسین زدند. امام فرمودند که خدایا اینها با فرزند رسولت این کار را میکنند و مرا لبتشنه نگه میدارند. مجددن حضرت عباس بسیار بسیار غیرتمند ناراحت شدند، لذا به برادرانشون گفتند برادران عزیزم برید برای خدا و رسولش نصیحت کنید این امت را و با آنها بجنگید، یعنی برید برای راه خدا بجنگید. هر سه تا برادر حضرت عباس به دستور حضرت ام البنین کشته شدند. بعد حضرت عباس تنها ماند، لذا اومد پیش امام حسین علیه السلام. به امام حسین علیه السلام عرض کرد ای برادر به من اجازه نبرد میدهی؟ میگن امام حسین یه نگاه کرد، قال انت صاحب لبایی، تو صاحب پرچمدار من هستی، کجا میخوای بری؟ عباس من گفت برادر لقب واق صدری، دلم تنگ شده. دوستان واقعا این جمله رو بگم، من همه ساله این جمله رو میگم، این واق صدری حضرت عباس واق صدری امام زمان علیه السلام است. امام زمان علیه السلام هم دلشون بسیار تنگ است. اريد ان اخذ بساط بفاري، من میخواهم که به اصطلاح انتقام خودم رو از این منافقین بگیرم. امام حسین جواب نمیده، به طرف خیام میره. حضرت عباس میاد دنبال برادر که چرا اجازه ندادی؟ میبینه بچه ها دور بر امام حسین نشستن، هی میگن آتش آتش، طاقت نمیاره، طاقت نمیاره. حضرت عباس اونم میشه میره قربه ها رو برمیاره، قربه ها مشکای کوچیکی برمیاره، به طرف خیام، به طرف به شریعه فرات حرکت میکنم. نقل است که 4000 نفر بر شریعه بودند. عمرو بن الحجاج لعین با لشکریانش اونجا بودند. بعضی از آنها شعار میدن که عباس هیچ آبی نخواهی نشید، اما آن بزرگوار 4000 نفر رو کنار میزنه به شریعه فرات میرسه، خیلی تشنه است، خم میشه که آب بخوره. فذکر عطش الحسین فرم الماء، یاد عطش امام حسین افتاد، این آب رو رها کرد، دلش نیمد بخوره، غلبه رو پر کرد، برگشت به طرف خیام. برگشت حالا امیدواره. چرا؟ چون حسابی مشکا رو پر کرده، دیگه مسنات نیست، یه کاسه کوچولو نیست، بچه ها حسابی سیراب میشون. شاید بگیم حضرت عباس زبان حالش بود، علی از خطیه گری نکن، من الان دارم درستم. هر کسی جلوش اومد نتونست طاقت بیاره، همه رو زد، دیدن فایده نداره، تنها راه نامردیه، از جلو که نمیتونن باش مبارزه کنن، رفتن کمین کردن. یزید ابن رقاد پشت یه دونه نخل قایم شده بود، حضرت در حال جنگیدن بود، از پشت نخل زد دست راستش رو قطع کرد، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق یقینی. مشکار به دستش گرفت، باز جنگید، این بار دست چپش رو زدن، این بار حکیم ابن طفیل آمد با عمود بر سرش زد، دست که نداره از بالایت با سر به زمین آمد، فریاد زد یا اخا ادرک اخاک.